بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو سال گذشته دوستان فکر میکنم حدود 6 جلسه درباره تمدن صحبت کردیم. سلام علیکم بفرمایید. و بعد یه ورودی پیدا کردیم به بحث تمدن اسلامی، یعنی از بحث‌های نظری درباره تمدن گذشتیم و پل زدیم به بحث‌های تاریخ و تمدن اسلامی. فکر می‌کنم دو جلسه هم راجع به بحث‌های مقدماتی تاریخ تمدن اسلامی صحبت شد. امسال ما انشالله کل مباحث ما حول همین بحث تاریخ تمدن اسلامی انشالله پیش خواهد رفت، لیکن سبک کار چون بیشتر معاملت پژوهش دنبال این تیپ کلاس ها هست و دغدغه‌شون این هست که خروجی این کلاس های تمرینی بشه برای قلمورزی دوستان هم وارد پژوهش و تحقیق و اینا بشن و یه قلمی بزنند، سبک کار رو یه مقدار مجبوریم تغییر بدیم و به سمت و سویی ببریم که دوستان هم یه چیزی داشته باشن، یه زحمتی به اصطلاح بکشن. ما جلسه‌مون احتمالاً دو هفته یک بار هست دوستان. من فکر میکنم اگر دوستان مثلا در هفته 5 ساعت برای این کار مطالبه کنن، یعنی برای هر جلسه ای که من میام 10 ساعت پشتش مطالعه باشه از هر یک از دوستان، کار ما جلو میره. یعنی اگر 10 نفر 15 نفر باشید و هر کدومتون 10 نفر 10 ساعت مطالعه کرده باشید، ما وارد یک کلاسی شدیم که چوگالی مطالعه و تحقیق در اون اندازه 150 ساعت مطالعه سنگینه و خوب هست. بندم یه متنهایی رو میدم خدمت دوستان که دوستان اون متن رو به اصطلاح ببینن، نظرشون رو بدن و گاهی اوقات لازمه ممکنه بیان اینجا یه گزارشی بدن. تا عرض کنم خدمتتون که کار به کمک جمع جلو بره، یعنی صرفاً این کلاس یک کلاس آموزشی نباشه، کما این که ام فرمودن یک کلاس آموزشی پژوهشی باشه، بلکه بیشتر پژوهشی باشه. خب من امروز یه طرح بحثی میکنم دوستان، بعد هم عرض کنم خدمتتون که یه چیزهایی رو از دوستان میخوام که برای جلسه بعد برمانم. ببینید دوستان، تمدن اسلامی چند تا نکته رو راجع بهش باید داشته باشه. یک، طیف وقتی میگیم طیف داره، یعنی از یه جایی شروع میشه، چون تحت کار هست، از یه جایی ختم میشه که ته کار، درست مثل پروسه رشد فرد. رشد فردی چجوریه دوستان؟ ببینید رشد فردی یه نموداری داره، نمودار حرکت است، اسفل السافلین تا اعلی علیین، درسته؟ وقتی میگیم یه فرد قراره مسیر کمال خودش رو طی بکنه، یعنی از یک کفی که حدش حد اسفل السافلین هست حرکتش رو داره آغاز میکنه، میره تا قاب حسین و ادنا میرسه.
تا اعلی علیین میرسه. جامعه اگر بخواد رشد بکنه چجوری میده؟ جامعه باید یه اصل و سافلین داشته باشه تا یه اعلی علیین داشته باشه. جامعه فرد جمعیستی، نه فرد منتشر. خب جامعه یعنی در واقع رشد اجتماعی در تمدن اسلامی دوستان نمودار حرکت است. مدینه اول به مدینه ثانیه. این مدینه اول و مدینه ثانی چیه دوستان؟ ببینید مدینه اول، مدینه خاتم الانبیاست. مدینه پیغمبر خاتم، مدینه پیغمبر خاتم دوستان اسفل سافلین نیست. مدینه چون تمدن اسلامی رو دارم میگم، شروعش از اسفل سافلین نیست، وسط راهه. 124 هزار پیغمبر اومدن هی جامعه رو ساختند و ساختند و ساختند و ساختند، به یه وضعی رسوندن که این مردم در اون وضع میتونستن مخاطب پیغمبر آخر خدا قرار بگیره. نظام های آموزشی این کاری میکنن دوستان. ببینید شما مثلا سال اول طلبگیتونه، سال اول طلبگیتون برای شما کلاس با مثلا مقام مقام رهبری نمیذارن. میدونید یه آدم هایی میان یه درس هایی به شما میدن، شما رشد میکنه رشد میکنه رشد میکنه که یه جایی میرسید که شما شایسته این رو پیدا میکنید که مخاطب علمیه مثلا ولی عبد مسلمین میشید، مرجع تقلید میشید، استاد کل مثلا حوزه میشید. یه سیری داره دیگه. اسفل سافلین تمدن تو فضای دین دوستان وضع جامعه بدوی حضرت آدم علیه السلام، یعنی انسان هبوط کرده رو زمین با یه امکاناتی که خداوند در اختیارش قرار داده. این اسفل سافلین جامعه بشریت. این جامعه بشریت تحت تعلیم حضرت آدم و بقیه انبیا همینجوری آموزش دیدن آموزش دیدن آموزش دیدن، یه چیزایی پیدا کردن، اومده بالا به یه جایی رسیدن که حالا دیگه میتونن مخاطب پیغمبر آخرالزمان قرار بگیرن. پیغمبر آخرالزمان قرار به اینا چی بگه؟ قرار به اینا آخرین حرفای خدا رو بگه، قرار به اینا برنامه جامعه و نهایی که خدا گفته به اینا بگه. یعنی بعد از این که پیغمبری تو کار نیستی، قرار تنگ حرفا اینجا زده بشه. لیکن پیغمبر خاتم دوستان انگار همه اون حرفا رو خیلی مندمج و فشرده داره. کجا داره باز میشه؟ تو پروسه مدینه اول تا مدینه ثانی قراره اینا باز بشه. مدینه ثانی مدینه خاتم الاوصیاست. مدینه فاضله حضرت مهدی علیه السلام. مدینه ثانی اونجاست. فرایندی که ما بین مدینه اول تا مدینه ثانی داریم طی می‌کنیم، این فرایند طیف تمدن اسلامی است. یعنی ما در این فرایند که ممکنه چندین قرن، ده‌ها قرن، صدها قرن طول بکشه، طبعا الان ما هزاره ای رو رد کردید، ممکنه هزاران قرن طول بکشه، الان 10-15 قرن رد شده، نمیدونیم کی میاد، ولی کی حضرت تشریف میاره نمیدونیم. ممکنه مثلا 1000 قرن برسه، نه فقط 1000 سال، 10 قرن زمان طولانی یا کم هر چی شد. ما در این مسیر با تکیه بر اون چیزی که پیغمبر خاتم مندمج در اختیار ما قرار داده، اون رو آرام آرام داریم باز میکنیم باز میکنیم، و طبعا به میزانی که اون بسته داره باز میشه، دوستان یه وضع تاریخی داره حاصل میشه. اون وضع تاریخی همین طیف تمدن اسلامی است. وقتی میگیم طیف تمدن اسلامی، دوستان منظورمون اینه که شما یه تمدن اسلامی نخواهید داشت، نه ورژن‌های متعدد از تمدن اسلامی خواهید داشت، ورژن‌هایی که هر چی زمان بیشتر گیرشون میاد رو به تکامل میره. یه ورژن کاملا اولی و ابتدایی در مدینه النبی، تو مدینه خاتم الانبیا اونجا ارائه شده. اونجا مثلا فرض کنید که بسته نظری تمدن اینجا داده شده. یعنی تو مدینه اول شما با بسته نظری تمدن اسلامی آشنا میشید. یعنی ظرف مدینه النبی، ظرف عرض کنم که تحقق عینی این بسته نیست، ظرف کوچیکی. کل مدینه النبی دوستان 10,000 جمعیت داره. کل مدینه النبی 10,000 جمعیت داره. تمدن یه وضعی پیچیده ایست که ممکنه یه سازمانش، یه نهادش 50,000 جمعیت داشته باشه. فقط سازمان صدا و سیمای ما چند ده هزار کارمند داره. شما نمیتونی هرچی هم مندمج بکنی نمیشه. مثلا فرض کنید در یک جغرافیایی کوچیک عرض کنم این بسته نظری رو محققش بکنی، امکانش نیست در واقع دوستان. ولی مدینه تو مدینه تو نبی اتفاقی افتاده و اون این هست که پیغمبر خاتم گو این که اینجا یه ماکته مدینه اسلامی رو که بهتر اینجا دیگه الان بنویسم تمدن اسلامی رو، ماکت تمدن اسلامی رو پیغمبر خاتم اونجا برای اون آورد. درست شما مثلا فرض کن مسجد جمپران مشرف میشه، حرم امام رضا مشرف میشه، میرید یه جایی میبینید ماکت حرم رو زدن توی قاب شیشه‌ای گذاشتن. این ماکت رو قبل از اینکه حتی خود حرم ساخته بشه میشه ماکتش رو ساخت. این ماکته حالا به معمار میگه تو اینو ببر تو یه مقیاس رسیتری بس. پیغمبر خاتم ماکت تمدن اسلامی رو تو مدینه النبی آورده ساخته. ماکت کار من و شما در ذیل فرمایشات امامان معصوم و نائبان عام و خاص اون بزرگواران این هست که بیاییم این ماکته رو اجزای این ماکته تحقق اینی بود، تحقق تاریخی بود. روزی که همه این به سلام ماکت رو مخلصیم تو فضای تاریخی تحققش بریم، اون روز روز ظهور امام حضرت علیه السلام بنابر مبنایی که میگه مدینه ثانی دیگه ظهور فراتمدنی داره. حالا تعریف من از تمدن جوریست که نمیپذیرم این رو، میگم نه اصلا خود مدینه ثانی، خود توی مدینه ثانی اون ماکت همش محقق میشه، نه اینی که وقتی ماکت محقق بشه مدینه ثانی داره شروع میشه. نه یاد یه جایی از مدینه اول ما اومدیم، آغازش مدینه اوله، ته مدینه ثانی جاییست که همه این ماکت مدینه اول اونجا ساخته شد. گمان من این هست که زمانی که این ماکت تمدن اسلامی تماما ساخته بشه دنیا تمام میشه. چون این بسته نظری عرض کردم این آخرین حرفای خداست. میدونید این آخرین هنرنمایی خداست. حوزه ساخت جهان. خب حالا این آخرین هنرنمایی خدا رو ما آوردیم تحققش داریم دیگه، بعدش دنیا تمام میشه، عالمی دیگه شروع میشه. اونجا عالمی دیگه شروع میشه. پس پیغمبر خاتم این مدینه اول میشه اینجوری گفت. حتی دوستان ببینید این مدینه اول میشه گفت این مدینه اصله. یعنی شما در برابرش این طرف در واقع مدینه النبی و مقدماتی که ختم به مدینه النبی میشه، شما با مدینه عصر آشنا میشید. یه مدینه ای دارید که اساسه، ولی این مدینه در زمانهای متعدد تو اعصار متعدد باید این مارکت این رو مدل اون عصرهای متعدد باید رونمایی بکنه، هی باید رونمایی بکنه. یه مدینه عصر داریم که مدینه تون نبی، یه مدینه عصر داریم، مدینه زمان، زمان ما، زمان گذشته، زمان گذشته تر، زمانهای بعد و بعد و بعدتر، آینده تر، اونها مدینه عصر هست که همه ریشه دارن توی اون مدینه عصر. لیکن تمام هنر ما در فضای ساخت تمدن اسلامی این هست که ما چگونه این ماکت رو تبدیل به اون توی مقیاس در واقع کلام بکنیم. به لحاظ محتوایی هم این نکته رو بگم دوستان. ببینید در این مدینه اول کاری که اتفاقی که در مدینه اول داره میفته دوستان، پالایش بیرونیه. این پیغمبر خاتم اومد، کاری که کرد این بود، گفت که این بوتا رو بشن، سختتون از کفار جدا کنید، از مشرکین جدا کنید، از یهودی ها جدا کنید، از اینا جدا کنید. یه چیزی ساخته شده به نام امت اسلامی، خروجی شده امت اسلامی، شده امت اسلامی. امت اسلامی از اونجا تا نیل به مدینه ثانی باید یه پالایش درونی بشه. پالایش درونی، یعنی خود این امت تبدیل به هرم بشه، جاها مشخص بشه، همه تو جایگاه ولی نیستن. ما درون امت اسلامی دوباره با یک طبقات و مفاهیمی روبرو هستیم که بارهای ارزشی متفاوتی داره. ما صالحین داریم، مؤمنین داریم، محسنین داریم، مخبتین داریم. ببینید یه چیزایی دیگه، یه اینا توی یه درجه هم نیستن، توی یه درجه هم نیستن. پالایش درونی اینجا صورت میگیره، خروجی این پالایش درونی میشه تمدن اسلامی. اینجا وقتی میگم تمدن اسلامی دیگه منظور من صورت کامل تمدن اسلام است، نه ورژن های ناقص تمدن اسلام، نه ورژن های ناقص، صورت کاملش. ما برای اینی که دوستان درست بتونیم از مدینه اول به مدینه ثانی حرکت بکنیم، باید اول از خود مدینه اول ظرفیت سنجی بکنیم. یعنی در واقع اینجا بنویسم ضرورت ظرفیت سنجی تمدنی از مدینه اول. یعنی باید ما گام اول بریم توی عرض کنم خدمتتون که مدینه تون نبی قرار بگیریم، مدینه تون نبی رو تو پرانتز بذاریم، به قبل و بعدش کار نداشته باشید. ببینید مدینه تون نبی چی داره که اگر کشش بدید، استمرارش بدید، میتونه برای تمدن بسازه. اکردم تو مدینه تون نبی ما ماکت داریم، بذر داریم. الان باید بری یه جوری مطالبه کنی، یعنی مسئلت این باشه چگونه از این بذر میوه تحصیل بکنی، چگونه این بذر رو درخت بکنی و بعد اونو منتج به ثمر بکنی، میوه بگیری. این کاریست که ما باید بکنیم. یک یا دو جلسه ما باید توی مدینه النبی غور کنیم دوست، یکی دو جلسه باید توی مدینه النبی بمونیم
که مدینه النبی چی داره. به دو نحوم میشه توی مدینه النبی موند. قبلا هم این رو اشاره کردم به دوستان، گفتم یه بار اینجوری است که ما قبل از اینی که وارد مدینه النبی بشیم یه بحثی اینجا داشته باشیم، بگیم آقا تمدن چیست، چی میخواد، چی داره. مثلا ببینیم آقا انواع تمدن‌ها رو مطالعه بکنیم، ببینیم تمدن‌ها علم دارند، تمدن جاهلان ندارند، تمدن‌ها نظم دارند، تمدن‌ها پیچیدگی دارند، تمدن‌ها نمی‌دونم نشاط دارند، یه چیزایی دارند. بعد بگید تمدن‌ها از معبر حکومت رد شدن، هیچ تمدنی همینجوری همه جا رعایایی حاصل نشده. خب بگیم اینا تمدن اینجوری هن. حالا بریم تو مدینه النبی تو این بسته نظری بریم نگاه بکنیم، ببینیم بسته نظری نظمش رو چجوری تعریف کرده، علم رو چجوری تعریف کرده، پیچیدگی رو چجوری تعریف کرده، نمیدونم رشد و کمال رو چجوری تعریف کرده، به این مدلی. این یه روشه. این روش زود جواب میده، چون بحثای تمدن بحثای مشبهیت پره و شما زود میتونی اجزا و ارکان و سازه های تمدن رو به دست بیاری. بعدش هم میری میپرسی از تمدن پیامبر، از مدینه النبی. ولی بعدیش این هست که چون این چیزی که بیرون ما درباره تمدن داریم ناقصه، تمدن کامل نیست، کسی هم ادعا نکرده این تمدن هایی که تو تاریخ دوروبر ما ظهور کردن تمدن کامل هست، ما همواره داریم یه چیزای ناقصی رو مطالعه میکنیم و همین ناقص ها رو داریم از مدینه النبی میپرسیم. زود جواب میگیریم، اما در بهترین شرایط با پاسخهایی که مجموعه اونها ناظر به یک وضع ناقص هست روبرو میشید. یه روش دیگه هست و اون روشیه که شما بیایید بگید که آقا ما نه میخواهیم عرض کنم خدمتتون که کاری به این که تمدن بیرون چی هست نداریم، اصلا به این واژه کار نداریم، میخوام بریم تو این ماکت وارد چیم، تو اون بسته نظری میخوام وارد چیم. یک مؤلفه های این بسته نظری رو کش بدیم، تا جایی که میتونیم کش بدیم. زور مردم این عصر این اندازه میرسه که مثلا 100 تا عنصر درون این بسته نظری رو هر یک از این عناصر رو 2 متر میتونه کش بده. خب این وضعیت کش یافته 2 متری یه وضعیت جدیدی است، وضعیت مثلا چند سانتی قبلی نیست، یه وضعیت جدیدی است. بگیم همین وضعیت جدید هر چی هست همین یه ورژن تمدن اسلام است. مردمی تو نسل بعد میان با سوالات دیگر، امکانات دیگر، توانمندی دیگر، این چیزی رو که ما تا 2 متر کشش دادیم این رو تا 5 متر کش میدن. اونا میتونن ادعا بکنن که آقا این یه ورژن دیگه ای از تمدن اسلام است. همینجوری بره بره تا زمانی که در واقع حضرت مهدی علیه السلام میاد و اون تمامیت امکانی این ماده رو کش میده، محققش میکنه، تا جایی که راه داره نمیدونم کشش میده. این کش دادن ها دوستان میدونی چیه؟ اگه گفتید من از چی دارم کش در میارم؟ نه یعنی چی؟
اون قابلیتایی که به وقوع ببینم،
قابلیتایی که میتونه به وقوع ببنده، قابلیتایی که داره. ببین دوستان وقتی من میگم بسته نظری تمدن، این در واقع همون بطن و بطون نصوص هست. ببین آیه قرآن میفرماید که من یه بطنی دارم، هر بطن من بطونی داره و میره. خب ما مردم یه نصر یه عصر میان مثلا فرض کنید یه بطنی رو در میارن، یه بطنش رو در میارن دیگه، یه قرآن، یه جلد قرآن میشه مثلا 3 جلد تفسیر قرآن. وقتی بطنش رو در میاری این میشه دیگه. با این سجل تفسیر قرآن شما یه نظام اجتماعی را میندازید، یه نظام اجتماعی را میندازید که روابط اجتماعی رو درش تعریف کردید، هنجارها و آرمانهاش رو تعریف کردید، اصول حاکم رو تعریف کردید، روشهاتون رو پیدا کردید، یه ربطی چیزی میتونست. یه نفس، دو نفس، سه نفس برد ظهور میکنن، میان یه بطن دیگه از بطون قرآن رو در میارن، استخراج میکنن. اونا وقتی استخراج میکنن یعنی این سه جلد تفسیر شما یه دفعه میشه مثلا ده جلد تفسیر. ده جلد تفسیر یعنی در واقع قرآن به تفسیر نشسته در یک کتاب ده جلدی، نه قرآن مثلا نوشته شده در یه جلد، ده جلد. ده جلد دوباره به شما یه ظرفیت جدیدی برای ارتباطات اجتماعی، برای نمیدونم فرض کنید که تعیین آرمان‌ها، تعیین مبانی، تعیین روش‌ها، شناخت اصول حاکم بر حرکت و اینا، این یه وضع جدیده. هی شما دارید کش پیدا می‌کنید دیگه. این بطن بود، بطن و بطونی که در اگه شما نکنم فکر می‌کنم آیات اول سوره آل عمرانه که اومده که قرآن بطن داره و بطن و بطون داره، اون راسخون فل علم میتونن این بطن و بطون رو استخراج بکنن. حالا شما اینو در نظر بگیرید که یه جایی تا ته این بطون آیات رفت، یعنی مثلا آیات و قرآن مثلا فرض کن 20 تا بطن دارن و ما محتوای متن و بطن 20 قرآن رو هم در آوردیم، بعد از اون دیگه قرآن امکان کش پیدا کردن؟ نه. ما بیزای عینی قرآنی که همه لایه ها و بطونش اومده بیرون یه وضع اجتماعی شده، اون وضع اجتماعی وضع آخرین تحقق اسلام که ما اسمشو میذاریم تمدن اسلام، صورت تام و تمام تحقق نصوص اسلامی، معارف اسلامی میشه تمدن اسلام، تمدن کامل اسلام که ما معتقدیم این اتفاق در دوره حضرت مهدی علیه السلام میفته. تو دوره حضرت مهدی علیه السلام میفته، خب وقتی افتاد چی میشه؟ وقتی افتاد چی میشه؟ دنیا تمام میشه. ممکنه با این سوال روبرو بشید که تازه اول بشکنه ما بود، یعنی تا حالا که ناقص بودیم دیگه، حالا که کامل شدیم وقتی چرا برای تمام میشه؟ ببینید دوستان، دنیا قرار شد مزرعه باشه، درست مثل کشاورزی که دوستان وقتی آخرین عمل فرایند کشت تمام میشه دیگه، تمام میشه کارش تو مزرعه، واقعا تمام میشه کارش دیگه، باید بشینه تا فصل درو که حسب روایت ما دیگه فصل درو تو عالم دنیا نیست، تو آخرت و درو کنی کشته ها. شما همه چیز رو آوردی، کار تمام شده، ظرف دنیا دیگه بیش از این بر نمیتابه، ظرف دنیا بیش از این بر نمیتابه. وقتی بر نمیتابه باید شما وارد یه ظرف دیگه ایش، وارد یه عالم دیگه ایش. مثل اینه که مثلا فرض کنید شما توی یه مقطع تحصیلی همه مسئله های این کتاب های این مقطع رو حل کردی و فهمیدی، از حالا به بعد اصرار برای اینه که شما همچنان تو این مقطع بمونید یه اصرار غیر کارشناسانه است، یه اصرار از جنس بلاهت. شما کل ظرفیت این مقطع رو فهم کردی، از حالا به بعد باید وارد یه ظرف دیگه ای شی، وارد یه مقطع دیگه ای شی. اون مقطع مسئله‌های دیگه ای داره، ساحت دیگه ای داره، شما دوباره در اونجا با مسائلی رو گرفتید، با اونا رو حل کنید، اونجا رشد معنا داره. اصلا رشد و کمال ما دوستان اینه که ما دائما از یه مجهولی به یه معلومی حرکت بکنیم. یعنی اگر روزی به جایی برسه که همه مجهول‌های ما بشه معلوم اونجا دیگه که ما کمال نداریم، دیگه رشد نمی‌کنیم، چون حرکت نداریم، حرکت نداریم، چون چیکار می‌کنیم؟
همه اتفاقاتی که باید می افتاده افتاده، دنیا تمام میشه. اینجا در مدینه ثانی، جایی که تمدن اسلامی صورت تام و تمام خودش رو پیدا میکنه، اونجا دیگه دنیا تمام میشه. و نگو که الان فصل خوشی ما بود، نه اصلا فصل خوشی ما قرار نبود که عالم دنیا باشه. اگر توی این پروسه درست اومده باشی، اتفاقا خوشی ما تازه داره رقم میخوره، البته نه تو دنیا، تو یه جای دیگه ای واقعا با یه امکاناتی در خور خوشی شما بفهم.
پس این حدیثی که حضرت میگن بعد از ظهور حضرت مهدی که مثلا شما میگید تمدن دیگه پایان یافته اون موقع، بعد دوباره میگه ائمه دیگه زنده میشن و دوباره حکومت جدیدی آغاز میشه، تو یا
علمه داره تون میشه. بله، اون دو تا مبنایی که گفتم برای همین بود دیگه. گفتم که یه مبنا میگه اون حکومت حضرت مهدی علیه السلام یه ظهور تراتمدنی داره. گفتم نظر من این نیست، یعنی من بر این باور نیستم که ما تمدن اسلامی رو وقتی کامل ساختیم آقا میاد. نه، خود آقا یه بخشی از این پروسه ساخت تمدن اسلامی، یعنی آقا تمیان تازه علوم داره ذاتیت رو میکنه دیگه. اون روایت دیگه الیس و قرن هستی سهر پرسه به دیستنش تا هفتش اونجا داره رو میشه. وقتی این دیستن هفتش اونجا داره رو میشه، خونسا دیگه نیست، یعنی این علومی نیست و حروفی نیست که ما به ازای اینی داره درست داره میسازه، داره میسازه. میگم وقتی هر 25ش به اون حرفا اومد و معذرت شد، بعدش دیگه چی؟ دیگه دنیا تمام، اونجا دیگه دنیا تمام. حالا عرض کردم مأموریت ما یه دوستان از مدینه اول به مدینه ثانی حرکت بود. گفتم باید توی مدینه اول، از مدینه اول باید ظرفیت سنجی تمدنی بکنم. یه بار بشینیم مدینه نبی رو با هم به صورت یه مطالعه پدیدارشناسی بکنیم، ببینیم چه ظرفیت تمدنی داره. حالا کاری که ما باید تا جلسه بعد بکنیم این هست، کاری که تا جلسه بعد میخوام بکنیم این هست، میخوام ببینیم مدینه النبی چی داره، مدینه النبی چی داره، ساخت تمدنی مدینه النبی رو گزارش بدید. من اینو پاک کنم تا یه مثال بزنم. ببینید، من تو مدینه اول دنبال یه چیزایی همین جوری یک با هم دیگه بخونیم. اینی تو مدینه تو نبی چی دیدیم؟ یکی دوستان ما اخلاق دیدیم، خب ما اخلاق پرورش واقعا باید کامل پرونده اخلاق مدینه تو نبی رو باید در بیاریم. ببینید چه مؤلفه‌ای توش داره، بفرمایید چیا داره شکل میگیره تو مدینه النبی و اسمش میشه اخلاق. یعنی از لولش، نمیدونم مصادیقش، مراحل و سطوحش، یعنی دل و روده اخلاق عصر مدینه النبی باید در بیاد دوستان، با مصادیقش باید در بیاد، چون همونا رو میخواییم کش بدیم. مثلا فرض کنید مصادیق اخلاق چیه دوستان؟ گذشته. مثلا خب گذشته، آیا پیغمبر خاتم یا اطرافیان پیغمبر خاتم از مجرم میگذشتن یا نه؟ یعنی آیا مبناییه که مثلا فرض کنید شما اینو ببخشید، مثلا فرض کنید اتفاقی میفته، یا مبنای سعدی است که نمیدونم چی میگه، میگه که اون ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. اینه مبنا، اینه، یعنی در واقع میگه ترحم نکن دیگه، میگه اصلا ترحم شما به ایشون باعث میشه شما بازش بکنی تا دوباره اینا رو غارت بکنی. یه مبنای دیگه ای، مثلا شما توی قصاص میگه آقا قصاص کن، یعنی به شما حق میده که قصاص کنی، اما یه چیزی میذاره، میگه و انت عفو خیر الله، اگه ببخشی به نفعه،
یعنی آخری شکار کنم بالاخره قسانس کنم یا ببخشم. میدونی چی میخوام بگم؟ قسانس کنم یا ببخشم. طرف وقتی میگه قسانس کن مجرمه. همیشه کسی رو قسانس میکنی البته مجرم نیست. یه وقتایی شما یک کارایی میکنی که اصلا جرم نیست اما در این حال قسانس داره. قسانس داره. وقتی میگم اخلاق مدینتون نبی در بیاد با اجزایش در بیاد، این مسئله این رو تولید کنید، یعنی در واقع استحصال حد اکثری اخلاق مدینتون نبی به صورت حد اکثری با در بیاد. حالا که در بیاریم مثلا فرض کنید میشه 100 تا دونه، خب دوباره باید این چیزی رو که در میاری طبقه بندی بکنید. این طبقه بندی خودش دوباره چیزایی داره، نوعهایی داره. یعنی وقت شما طبقه بندی میکنید مثلا کل اخلاقیات اون اصل رو طبقه بندی میکنید به رذایل و مکارم مثلا، خب اون وقت حالا مکارم رو میگه آقا این طبقه بندی داره، رذایل هم این داره. چرا این طبقه بندی به دردت میخوره دوستان؟ بعدن برای اصلا تو تمدن شما با یه هرم رو برو هستید، با یه نظم، با یه نظم پیچیده رو برو هستید. همین جوری که من بگم مردم امشب براتون میخوام از وسط خور بگم، فردا میام بگم از صداقت میگم، پس فردا میگم از وفا میگم، بعد صداقت داری میگم و هیچ موقع به شما نگم که کدوم اینا مهمتره. یه جایی هست زیاد هم اتفاق میفته تو زندگیتون، امر دایر میشه که بین این دو تا یکی رو انتخاب کنید. کدوم رو باید پاسداری کنید؟ کدوم مهمتره؟ اینو تو روایات ما دوستان یه جایی اومده مثلا فرض میگه کلید گناهان دروغه. خب این نشون میده که این یه چیزیست دیگه، یعنی این ظاهرا خیلی باید حواسم بهش باشه. مؤمن معصوم نیست دوستان، مؤمن معصوم نیست، ولی روایت داریم که المؤمن لا یکذب. مؤمن دروغ نمیگه، این کف وصف ایمانیه که دروغ نمیگه، کف وصفشه. یعنی با اولین دروغی که میگه دیگه عنوان مؤمن بلد صدق نمیکنه. مؤمن دروغ نمیگه. خب من یه چیزیست دیگه، این مهمه، خیلی مهمه. اخلاق رو آیا ما اینجا یه طبقه بندی باید بکنیم که تو این طبقه بندی باید ما به یه نظام اولویت برسیم دیگه؟ شما فرض کنید طبقه بندی کردید و به نظام اولویت هم رسیدید، یعنی گفتید آقا مثلا فرض کنید که مکارم اخلاق 50 تا و برداشت منم اینه که این 50 تا این مهمه، بعد این مهمه، بعد این مهمه، بعد این رتبه داره، یک تا 50 هم رتبه داره. بعد اینا باید یک کاری بکنید دوستان، یعنی در واقع باید استخراج شبکه اخلاق بکنیم. یعنی یه وقت دوستان من میگم که آقا وفا خوبه، صداقت هم خوبه، و بعدم میگم برای شما میگم صداقت از وفا مهمتر است. خب یه میگم تا اینجا نظام اولویت بندی رو مشخص کردیم. از یه جایی دیگه من به شما باید این رو بگم که اگر گفتم ادعا کردم که اخلاق شبکه‌ای عمل میکنه، باید اینو نشون بدم که چگونه صداقت پشتیبانی میکنه امانتداری رو، امانتداری پشتیبانی میکنه وفا رو، وفا پشتیبانی میکنه مثلا خیرت رو، خیرت پشتیبانی میکنه حیا رو، حیا پشتیبانی میکنه حسن خلق رو. چگونه پشتیبانی کردن رو باید نشون بدم، یعنی باید نشون بدم که اگر من اونی که پیغمبر فرموده کلیده، فرموده مادره،
فرموده عمود اساس، اگر اون رو به دست بیارم چگونه به بقیه هم دسترسی پیدا میکنم؟ چون مثلا به شما میگن آقا با کت خدا بساز در بهبت آز، این کت خدای این مکارم اخلاق کیه که من اگر باش بسازم میتونم بقیه شون رو تحصیل بکنم، بقیه شون رو به دست بیارم؟ کت خدای رضایل چیه؟ اگر ما به دست بیارم اونو باید درد بیارم. خب یه تعدادی از دوستان باید اینو درد بیارم، میشه یک کاری کرد، یکی اینکه کلن جلسه بعد ما بحث این باشه که ما بیاییم اخلاق عصر مدینت النبی رو تحقیق و هر یکی از دوستان ما متکفل یک ماده اخلاقی باشه، تو ماده اخلاقی بره روایات رو ببینه، سیر رو ببینه، تاریخ رو ببینه، توی صفحه ما گزارش بده، توی صفحه گزارش بده، به گزارش هم تاریخی میده هم آماری میده. مثلا فرض کنید اگر بتونی در بیاری مثلا میگه ما تو میراث روایات النبی اگر مثلا فرض کنید 5000 روایت داریم، علمای اخلاق گفتن که مثلا 1000 تاشون روایات اخلاقیه و تو این 1000 تا روایت اخلاقی 60 تاشون راجع به مثلا صداقت. این خیلی اگه بتونی آمار در بیاری خوبه، یا اگه عدد به من بیدی که راجع به صداقت چقدر پیغمبر خاتم حرف زده، اگه بتونی آماری دیگه بدی که در نظام تاریخی اخلاق برآمده از مدینه اول تا به سمت مدینه ثانی تا کنون، تو بین بحث‌های اخلاقی که علمای اخلاق کردن چه سهمی رو برای این ماده اخلاقی وا کردن؟ یعنی اگر پیغمبر خاتم از 1000 تا روایت 100 تا روایت رو به صداقت اختصاص داده، یعنی یک دهم رو، آیا علمای اخلاق ما از هر 1000 تا کتاب 100 تا رو به صداقت داشتن یا نه؟ یعنی سهم رعایت شده یا نه؟ نسبت رعایت شده یا نه؟ میدونی اینو برای چی دارم میگن دوستان؟ که اینا چقدر مهمه این نوع تجزیه و تحلیل کردن تاریخ؟ این یه مبنای نظری راجع به معصوم داره دوست. یه وقت شما میگید آقا معصوم یه آدمی مثل ما اومده وسط متن حیات زندگی مردم داره زندگی میکنه، از اینکه چون معصوم درست داره زندگی میکنه، تو سیر طبیعی زندگیش سوالاتی هم که مردم ازش پرسیدن آقا جواب بده. حالا اگه مردم بیشتر از در مورد فلان مسئله میپرسیدن، خب پیغمبر بیشتر راجع به همون حرف میزنه. یعنی وقت حیات معصوم رو شما اینجوری تعریف میکنید، یعنی معصوم خودش رو انداخته وسط تصادف تاریخ و هرچی اتفاق افتاده نسبت بهش اکثر اول نشان داده و البته اکثر اولی معصومانه. یه وقت اینه که مثلا ادعای تیه که معصوم حجت خدا رو زمینه و اومده زمین رو داره مدیریت میکنه. اگه گفته زمین رو داره مدیریت میکنه، نباید این امام معصومی که قبل از اینکه مدیریت کنه بر این باور هست که مثلا صداقت یه مهره کلیدی تو نظام اخلاقش هست، وقتی میاد تو مقام اداره نباید یه جوری بیاد مردم رو جوری اداره کنه که مردم به پرسش از صداقت نرسند و نوبت طرح مسئلهی به نام صداقت نشه. این قرار ربوبیت بکنه، قرار مدیریت بکنه جامعه رو. حجت خدا رو زمینه، نماینده خدا رو زمینه، در این نه کلامش گترعیه، نه رفتارش گترعیه، نه این عدد و ارقاماش هیچ چیزش چیز نیست، لغو نیست، همینجوری نیست، یه پا در هوا نیست، با حساب کتاب اومده. اگه این مبنا رو بپذیری این عددا به دردت میخوره. اینی که میگم آقا از معصوم به ما 1000 تا، ما بعدن البته یه انقلابی تو این قضیه داریم که همه ی آنچه که معصوم گفته دست ما نرسیده. اگر همه ی آنچه معصوم گفته بود دست ما میرسید، این عددا ریاضیوار تو ساخت تمدن رو کمک میکرد. الان دیگه ریاضیوار نمیتونه به ما کمک بکنه، الان دیگه از باب تجمیع قرائنه. از باب زن و نمیدونم حدثه یا بیشتر زنه، زن غالب علم نیست، زن. اما خب دیگه ما چاره نداریم، ما هستیم و میراث معصوم دین هست. پس ما یکی به کمیت آمار اخلاقی داریم نیاز داریم، یکی به اینی که در بستر ساخت جامعه به این کمیت چقدر عالمان اخلاق ما و مدیران جامعه دینی ما توجه کردن در واقع چیز بعدی، یکی هم اینکه دوستان خود مصادیق ببین موکلی ما مثلا فرض کنید صداقت به عنوان یک عنصر اخلاقی، مصادیق صداقت فرضی پیغمبر خاتم دوباره توی یه چیز نیست، توی یه رتبه نیست، علل قاعده نباید باشه. یه وقتی می فرمایید که مثلا فرض کنید که افضل الجهاد کلمت و حق عند سلطان جائر، یه وقت مقام مقام سخن گفتن در برابر یه سلطان جائره، یه وقت مقام مقام مثلا فرض کنید که همه طرفدارای من هم دور دارن برام سوت میزنن روش میزنن، اینجا صداقت گفتن با اونجا صداقت گفتن خیلی فرق میکنه، خیلی فرق. این مصادیق رو ما نیاز داریم. میدونی چرا؟ چون یه ذره جلو تکیه بدیم با یه مفاهیم معارضی روبرو میشیم، مثلا مثل دروغ مصلحتی. خب من مثلا مرز بین دروغ مصلحتی و صدق رو چجور باشه ملاقی تشخیص بدم؟ یعنی ما از یه جا روایت داریم از نجات و فسق، رستگاری تو صداقت. خب یه جا هم داریم از کنم خدمت کن که دروغ مصلحتی، واضحه دیگه، واقعا دو تا مبنا پشت قلبی هستیم. دروغ مصلحتی میگه دروغ بگو، فرنای از نجات و فسق میگه راست بگو، رستگاری تو اینه، کدوم باید انتخاب کنن؟ ملاک میخواد. واقعا اون مصادیق رو باید ببینید دوستان، ملاک میخواد. ببینید من دوباره یه دوگانه این رو براتون بگم دوستان. ببینید حضرت آیت الله حائری شیرازی میفرمودن که ما یه رذایلی داریم که ریشه در مکارم دارن، یه مکارمی داریم که ریشه در رذایل دارن. مثال میزدن میگفتن خونه طرف مهمان اومده، بعد صاحب خونه داره چاخان میگه، هی دروغ میگه و یه صحنه رو دروغ داره. دو تا بچه داره، یه بچه میگه بابا چه دروغ میگی، دروغ نبود که، شما این کاری نکردی، فلانی این کارو کرد. بابا رو داره ضایع میکنه. ضایع کردن بابا رذیلت یا فضیلت؟ رذیلت. اما یه رذیلتی است که ریشه در حقیقت خواهی و صدق‌گویی این بچه داره، یعنی رذیلتی است که ریشه در فضیلت داره. یه بچه دیگه هم حالا اینطور بزرگتره، مثلا فرض کنید بیشتر صحنه رو میفهمه، بابا رو ضایع نمی‌کنه، میفهمه بابا داره دروغ میگه، بابا رو ضایع نمی‌کنه، گوشیشو انداخته پایین و تازه نیست بپرسن مگه نه بابا، میگه بله بابا، مثلا ضایع نمی‌کنه. ممکنه بعداً بهش بگه بابا خداشی دروغ میگفتی، چرا دیگه منو شاهد گرفتی، ولی الان ضایع نمی‌کنه. الان زایه نمی کنه، زایه نکردن بابا جزو مکارمه. اما یه مکارمی که بیشی تو رضایل ده، واقعا بیشی تو رضایل ده. حالا تو ساخت جامعه، تو تربیت فرد، جزا داغل امر بین رضایلی که ریشه در مکارم دارن و مکارمی که ریشه در رضایل دارن کدوم رو باید انتخاب؟ این نمونه اینی براتون بگم، آقای احمدی‌نژاد که مناظره تو تلویزیون را بود اکس را بود بکنم، این خانوم این که چهار ساله را فاصله استادیابی تا استاد تمامی رو طی کرد. هر کسی تو دانشگاه میفهمه که امکان طی کردن این دوتا رتبه در فاصله دو سه سال نیست. اینجا یه رامپ صورت هست، اینجا داره یه اتفاق میفته، یه نفری رو تو در هر حال تو جامعه اعتباری داره و کسی تو شهرتی داره، داره زایه میشه، در مقیاس اجتماعی هم داره زایه میشه. این میشه رذیلت. ما یه رذیلتی که ریشه تو چی داره؟ تو عدالت خواهی اجتماعی داره. میگه اگه من نتونم گردن کلوپتا رو بزنم، گردن ضعیفا مشکل عدالت اجتماعی رو حل نمیکنه. اگه من نتونم خودم رو با آقای هاشمی مثلا درگیر کنم یا با آقای فلانی ادعایی که آقای احمدی نژاد میکرد، اگه من نتونم خودم رو با این گردن کلوپت درگیر بکنم، گرفتن نمیدونم روچه‌های اینا که ای بسا مصداق ظلم باشه، یعنی مصداق عدالت نباشه هیچ، که مصداق ظلم باشه، حالا چی کار بکنم؟ پس بیاییم کاری که احمدی نژاد کرد بکنیم یا نه به کار بیاییم. میدونید در آوردن این ملاک ها از نظام اخلاقی مدینه سنوی خیلی به درد ما میخوره، خیلی به درد ما میخوره که شما به یه نحوی استخراج کنی مفاهیم رو و شبکه رو در بیاری که با این مفاهیم و شبکه بتونی یه کاری بکنی، یعنی جامعه رو یه گام با من به جلو ببری. یعنی مثلا فرض کنید اگر گفته شده مثلا فرض کنید دروغ کلید گناهانه، این رو ما همسنگ و هم عرض نمیدونم فرض کنید فلان گناهی دیگه نکنیم. یعنی واقعا اگر یک کسی دروغ گفت نگیم آقا دروغ نگو تمام، اگر یک کسی فلان گناه دیگه نمیتن آقا این کار رو نکن بده، هر دو تاشون رو که یه مورد گفتی، یکی کلید بود یکی شاه کلید بود، یکی فرق بود یکی اصل بود، برای هر دو تا ما یه بغض اجتماعی رو تولید کنیم، یه میزان نفرت اجتماعی باید تولید کنیم یا نه عوض میشه. یعنی تو خود اینا یه عالم دعوا داره این دوستان که ما نظام اخلاقی جامعه، یعنی اگر شما گفتی آقا تو تمدن من یه مؤلفه‌ای دارم به نام به اصطلاح اخلاق اجتماعی، اخلاق اجتماعی که حوزه نرم تمدن رو تأمین میکنه، یعنی مشی تمدنی رو داره تأمین میکنه نه مرز تمدنی رو، این مشی تمدنی رو میخوای با اخلاق بسازی؟ بعد کردم تمدن یه وضعیت کاملا پیچیده و در این حال منظمه. وقتی میگم کاملا پیچیده یعنی تصادمات زیادی تو تمدن صورت میگیره، خیلی زیاد، اینقدر باید صورت نرم‌افزاری شبکه دقیق شده باشه که برای تمام این کسرات تصادم اجتماعی شما حکم داشته باشید، شما حکم داشته باشید. اگر حکم نداشته باشید نمیتونی مهندسی بکنید، یعنی تابع میشید منفعل میشید. یعنی کسی میتونه مدیریت بکنه که واقعا برای تحقق‌های متکثر عینی از قبل حکمشو در آورده باشه، یا نرم افزاری داشته باشه که وقتی استنتاج میشه این نرم افزار برای پاسخ دادن به این وضعیت عینی، وزن این نرم افزار وزن پاسخ دادن باشه، وگرنه راه میشه. یعنی عرفی باید حکم بدی، عرفی باید مدیریت کنی، عرفی باید خیلی کار رو انجام بدی. این اتفاق ما قرارمون پس دوستان برای جلسه بعد استنتاج نظام اخلاقی مدینه النبی بشه. هر یک از دوستان اندازه یه صفحه برای من مطلب بده، یکی از دوستان نمایندگی کلاس رو قبول بکنه که اسامی دوستان رو من داشته باشم، کامل اسامی رو به من بدن که من از جلسه بعد بگم آقا آقای فلانی برگه شما برگه رو بگیدم، بگم آقا رو بگو چی در آوردی. اگر هر کدوم شما یه صفحه بنویسی دوستان، یه صفحه‌ای که یه چیزی رو حل بکنه ها، نگید پیغمبر خاتم گفته از خورتون خور خوب است، واقعا این مشکل ما رو حل نمی‌کنه، واقعا حل نمی‌کنه. یعنی این حسن خور خوب است و کش بیدی تا الزامات تمدنی بیاد به تعارضی برسونی یا به فعلی برسونی ختم کنی، به اینجا ختم کنی. بگی اگر من بخوام من باشم و این آموزه پیغمبر خاتم، مثلا پیغمبر خاتم فرموده که انفاق کنی، حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده انفاق کنی پولدار میشید، درسته؟ خب من این رو رها نکنم، واقعا بشینم فکر کنم که با انفاق چجوری من پولدار میشم. یعنی فرمول پولداری در بیاره، یعنی آموزه به من نده ها، برنامه بده. نه دقیقا برنامه. یه جوانی اومده میگه آقا پول ندارم، به خدا دزدی نمیتونم بکنم، خانواده آبرومندی هستم، کنم چجوری پولدار بشم؟ بگم من پول فرمولشو در آوردم. برو این کارو فکر کنید دوستان، با همدیگه اینجا حرفامون رو تکرار میکنیم، رو همدیگه یه چیز خوبی در میاد. هر کدوم ما دو تا نکته در بیاریم، 15 نفریم، 30 تا نکته راجع به نظام اخلاقی میشه. بعدش صورت بندی میکنیم، صورت بندی میکنیم، یعنی پروژه رو جلو میبریم. مأموریت ما برای جلسه بعد تأمل درباره نظام اخلاقی عصر مدینه النبی بشه. و دلم میخواد هر کسی واقعا یک کاری کرده باشه. هر یک از دوستان یک صفحه مطلب میده، یک صفحه انشاء نباشه. یا میدونه یعنی یه نکته رو کش بدی با همه الزاماتش ندید. واقعا نکته بیاری دوستان، نکته بیاری، فکر کنید، بخونید و فکر کنید، مشورت کنید، براتون مسئله بشه. واقعا یه هفته میدونه دوستان این استمرار این آموزه تو ساعت دیسی چی میشه؟ بعد دو هفته رو خود دانید، این دو هفته رو جدن تمرین کنیم، اخلاقی مدل اخلاق پیغمبر زندگی کنیم، ببینیم چیه. مثلا بعد جلسه بعد میای برای من میگی آقا سختی یه کار، آقا این کار هر کسی نیست. چی میگم؟ آره میگم چه چیز واقعا مهمه دوستان. ما آموزه ها رو وقتی تا برنامه کش ندیم، جنسشون و حقشون دست ما نمیاد. شاید یه بار خدمتتون گفته بودم دوستان، من مرحوم پدر بزرگم از اوتاد بود، یه نماز شبهای طولانی در بستر مثلا 80 سال عمرش، کلن یه آدم خیلی ویژه. این بابا که از دنیا رفت، ما به وضوح دیدیم که سفره جمع شد از خانواده کلان. تا ایشون بود واقعا خیال ما تخت بود، هر چه گرفتاری داشت زنگ می‌زدیم می‌گفتیم بابا مثلا دعا کنیم. واقعا خیال ما تخت بود که امشب یک کسی رو سجاده دو ساعت داره گریه می‌کنه و داره چیز از خدا می‌خواد. این جمع شد رفت. من با خودم گفتم بشم پدر بزرگ، گفتم هی که یعنی سفره جمع نشه. گفتم خب بخوام سحر بیدار شم شب پای از روز بخوام، روز خواب بخوام. کم کم متوجه شدم آقا اگه بخوام بشم پدر بزرگم، کل شب ما با خیال بی خیال شد. و خیلی برنامه تو شبا داریم دیگه، تو شبا مهمانی داریم، مطالعه داریم، تازه به احوال زن و بچه تازه شب میرسیم، همه اینا رو باید بذاری کنار. با پدر بزرگم اینجوری بود، اول مغرب نمازشو میخون، نمازشو میخون، هیچ کام ساعت کوک نمی کرد، هیچ همیشه هم دوسته ساعت قبل اذان صبح بیدار، چون خوابش اصلا پخته شده بود، نه به موقع خوابیده بود، تو موقع هم بیدار شده بود، خوابش پخته شده. خب من گفتم بشم پدر بزرگ باید این خیال شبم بشم، و ما کلی برای شبمون برنامه داریم، کلی برنامه داریم. یه مدیریت شدم، گفتم حالا درک دیگه تصمیم گرفتم پدر بزرگ بشم، این خیال شبم. یکم جلوتر که رفتم دوستان دیدم نه واقعا دست جدی تر از اینه، باید بیخیال روزت هم میشه. اینجور نیست که تو روز هر کاری که دلت بخواد بکنی شب بهت اجازه بدن رو سجاده بیاری، واقعا باید بیخیال روزت میشه. یه سالی برنامه رو جاری کردی واقعا اصلا اینا با شبت نمیسازه، واقعا نمیسازه. باید دلی توش دوستان میسن بعد خدا میاد فرض بده این بنده مومن من بعد داشت مرد میذاره میگه من در خلودی از جنت قرارش میدم، این همه بهش میدم، تازه بعد میسن که بابا این ارزش رو داره ها، یه روز و دو روز و یه ساعت و دو ساعت و اینا که نبوده که، طرف 80 سال بیخیال خودش شده. اینقدر شما خاص داری که مقابل خاص خداست، اینقدر خاص داری که مقابل خاص خداست، و مؤمن یک یک باید خودش رو سانسور کنه، یک هم فرمایش امام علی علیه السلام که همیشه در مواجه شدن با تکالیف رو اذا دار الامر بین نوع سهلش و نوع سختش، نوع سختش رو انتخاب کردن. خب تکالیفی یه دوره اینا نیست که روزی 100 تا، شما روز در روزی باید 100 تا تکلیف سخت رو انتخاب کنی ارادی. اصلا واقعا باب نرمی کنم بله کنم در به همه راقی این شما نظام اخلاقی رو وقتی داری در میاری، این که میگم که الزام عملیش بیاییم واقعا دو هفته دوستان از نه به خاطر کمال اینا، نه به خاطر فهم قضیه ما، دو هفته نیت کنیم مدل اخلاق پیغمبر زندگی کنیم. همین مقداری که میدونیم ما ببینیم چه میشه یه حسی به دست میده، اون حس رو حکایت کنیم. البته قراره تو این دو هفته مطالعه هم بکنیم، فکر هم بکنیم، مشورت هم بکنیم، ببینیم چی در میاد. بعداً به شما خواهم گفت دوستان که اگر اون چیزی که در میاد، اون حسی که تولید میشه رو ما به جایی که ضرب در 15 بکنیم، ضرب در 1,400,000,000 مسلمان پیرو پیغمبر بکنیم، بعد اون رو ضرب در قرنها فاصله بین مدینه تون نبی تا مدینه ثانی بکنی، ببین چه میشه. یعنی یه مؤلفه مدینه تون نبی و این ماکت رو که باز میکنی میبینی اوه، همین یکیش یه اتفاق میفته، یک کاری میکنه، اما بو این که باز نشده، یعنی بهش توجه نشده و باز نشده. خب قرار ما پس انشاءالله این باشه که جلسه بعد قبل جلسه ما کی آقا؟ مدیر کلاس کیه؟ یکی باشه آقای اسماعیلی بزرگوار هم اسامی دوستان رو میدونی با سید میدونی، هم از دوستان انشاءالله هرکی هستن از سید ایمیل من شماره من همه چیز رو میگیری، ترجیحاً اگر بشه از قلب را من ایمیل کرد خیلی بهتر، اگر نشدم نه من همینجا میگیرم. ولی برنامه جلسه دو هفته آینده ما دوستان جلسه ایست که من اندازه این روز دیگه حق نمیزنم، همین که میگم آقا چه فهمیدی شما یه صفحه رو تو دو دقیقه سه دقیقه توضیح میدی، حالا بچه ها میوفتن بدون صفحه شما، هر کی یه نقطه اضافه میکنه، یکی تایید میکنه، یکی رد میکنه، یه چیزایی رو مصوب میکنه، مینویسیم، همینجوری میریم. ممکنه چند جلسه طول بکشه، آخرش ما ممکنه به 50 قاعده مؤلفه روش نتیجه پیامبر اصل این جور چیزا تو نظام اخلاقی پیغمبر میرسیم، اونا رو سعی میکنیم به همین مدل در بیاریم، ببینیم چی میشه. تازه این میشه یکی از اون چیزایی که تمدن یعنی اون ماکته داره، بعدیش مثلا علمه، بعدیش نظمه، بعدیش ما هی دائما داریم میری دیگه، بعدیش نهادهاست، هی این سالهای تمدنی رو میری، بعد تازه متوجه میشی که این بابا پیغمبر خاتم واقعا تو 23 ساله بنده خدا چه کارا که نکرده، چه میراثی که نذاشته و این میراث واقعا بهش توجهی که باید بشه نشد. خب دوستان موفق باشید انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.